بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا همگی با هم صلوات می خواهیم راجع به فرمایش امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا به حمام بود و که حضرت یک دونه فرد اوصاف متقین به شیعه ها را بیان می کردن. دیروز ترجمه این جمله بود و منطقهم الصواب که شیعیان و محبین و علاقمندان به ولایت و اهل تقوا زبانشون رو کنترل می کنن. کنترل زبان دست خودشونه، حواسشون جمعه. در صدر اسلام از بس که هم آیات و هم نبی اکرم سفارش کرده بودن، بعضی از اصحاب ریگ تو دهنشون میگذاشتن، زیر زبانشون ریگ میگذاشتن که تا میان یک صحبتی بکنند و این ریگ مانعس متوجهشون بکند که مباد برخلاف رضای حق صحبتی بکنند. این طور بود از صدر اسلام. حالا چی من نمیدانم. منظور در همین زمینه دیروز دو سه جمله عرض کردم و حالا دو سه جمله دیگه هم هست، لیکن عرض کردم یک روز همین دهم که روزه تعلق دارد به حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این بزرگوار حق بزرگی گردن اسلام و قرآن و نبی اکرم و فرزندانش دارد و سزاوار است که اسم از این بزرگوار هم تو جلسه برده بشه. بیشتر مجلس ما منوره به نور ولایت بشه. این حضرت ملخصاً دو سه جمله کوتاهی عرض میکنم و دعا دو میکنم امروز. وقت ترجمه حدیث را دیگه فردا اگر حیاتی باشد. حضرت خدیجه این بزرگوار عرض میشود دختر خویله است، پدرش خویله است و تا آخر هم زنده بود خویله، و مادر حضرت خدیجه به نام فاطمه است که اسم مادرش را رو حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشت، ولی اینکه از طرف حق تعیین شده بود، اما حضرت خدیجه هم تقاضا داشتن از پیغمبر که اسم مادرم زنده بشه، لذا به نام فاطمه. مادر حضرت خدیجه فاطمه بود، ابن بنت هاله. مفصلا درباره این بزرگوار کتاب ها نوشته شده است قدیما و حدیثا، و در مرحوم مجلسی انا الله مقام اشرف در جلد 26 بهار مفصلا بیان کرده است. حالا برادرانی که سواد عربیشون مقداری تند نیست، این کتاب ریاحین و شریعه 5-6 جلد دومش ظاهرن راجع به این بیبی مفصلا بیان کرده است طبق روایات شیعه و سنی. علمای سنی در صحاح ستشون که معتبرترین کتب اهل سنت است، فضائل و مناقب عجیبی زیاد از این بیبی نقل کردن. اهل سنت، سنی ها، شیعه ها که دیه به جای خدا فضائل و مناقب حضرت خدیجه سلام الله علیها زیاد است که این بزرگوار به چه سعادتی رسید و چه عنایاتی شامل حال این بزرگوار شد. الحاصل غرض این حضرت خدیجه شوهری کرد، شوهر اولش، حالا 12 ساله کمتر بیشتر چه عرض کنم، شوهری کرد به نام عتیق، از بزرگان مکه بود و جزیره العرب. در مدت کوتاهی شوهرش فوت کرد، چیزی نگذشت شخص دیگری آمد به نام حاله که از بزرگان مکه بود، او را خواستگاری کرد و حضرت خدیجه به او شوهر کرد، شوهر دومش. این حدود 1 سال کمتر بیشتر نگذشت که او هم فوت کرد. یه دختری داشت پیدا شد از شوهر دوم به نام هند، و عرض می شود که ولزال کنیه حضرت خدیجه ام الهند بهش میگن، ام الهند، چون یک کنیه مرسوم هست در عرب ها، اینا اسمشون خدیجه، پدرشون خویلد، مادرشون فاطمه، کنیهشون ام هند. این بزرگوار بود. این به واسطه یه ارث زیادی که به این بزرگوار رسید و مهریه سنگینی که داشت جمع شد و شروع کرد تجارت کردن در جزیره العرب. مفصل نوشتن، من نه حالش دارم نه تو ذهنم مونده هیچ کدام، شما خودتون مراجعه بفرمایید به مصادرش و ببینید که واقعا یه انقلابی در انسان ایجاد میشن. واقعا خوندنی است داستان عرض شود که زندگانی حضرت خدیجه. عرض کردم یه تباشر الحکمه بود در نجف، من خوندم، خیلی قدیمی، شاید مثلا 500-600 سال قبل از این نوشته شده بود، خیلی مفصله، خیلی زیاد، که من اون را عرض شود که نگاه نکردم. در کتب احادیث و این هم که خب مفصلن هست، لیکن این که جمع شده است و ردیف پشت سر هم آورده است و به نامه زندگی نامه ترتیبش داده است، همین ریاحین و شریعه خیلی عالی نوشته است که من هم امروزم نگاه کردم. منظور خیلی خوب کتابی است، انسان بگیرد مطالعه بکنه. این بزرگوار مشغول تجارت شد، آقا تجارت حسابی و مزاربه، هم مزاربه می شد، چون که خدا می دوند که چقدر هزارها کنیز و غلام داشت حضرت خدیجه. من روایتی که دیدم 80,000 شتر زیر مال و تجاره حضرت خدیجه بود. 80,000 شتر زیر مال و تجاره حضرت خدیجه بود. این مشغول تجارت بودن، مزاربه، این کار میکردن و خیلی فوق‌العاده بود. حضرت خدیجه از خانواده علم و دانش هم بود، نه اینکه حالا عربی گیم چنان بگیم حالا ملخ خور باشد، نه، در اون زمان از خاندان علم و علما و دانش و مخصوصا در علم، بفرمایید که در علوم غریبه دست داشت، پدرش، عموش ورقه در علوم غریبه دست داشت، چون علمای یهود اون زمانه تخصصشون در علم جفر و علم علوم غریبه بود، حالا هر چی ملخصشو بگم، داشتن دست داشتن، پیشگویی هایی میکردن مفصلا در این زمینه. غرض اینا این خانواده این سبکی بود و خود ایشون هم، خود حضرت خدیجه هم از بزرگان بود. به سرحدی رسید که در جزیره العرب ملکه بطها ازش نام می بردن، ملکه بطها، سلطان منطقه ازش نام می بردم و لقب های زیادی براش نقل کرده بودن. همون موقع دو سه تاش رو من عرض میکنم به شرطی که شما هم صلواتی میگید. بله این به این نام اینو عقیله، کامله، صفیه، فاضله، عابده، مبارکه، ملکه بدها، طاهره، به این نام حضرت خدیجه را قبل از اسلام می‌خواندند. قبل از اسلام این سبک معتقد بودند و با عظمت حضرت خدیجه سلام الله علیها را یاد می‌کردند. بزرگان سنی عرض کردم، احمد حنبل، صحیح مسلم، صحیح بخاری، عرض می شود که بله بخاری، بله ابن حجر، بله قسعلانی، اینها در کتاباشون که من امروز البته خدا کتاباشون را نه در همین ریاحین و شریعه نگاه می کردم، مطالب اینا را درباره حضرت خدیجه مفصلا بیان کرده بود. و خود ورقه که از نزدیکان و اقارب خیلی نزدیک حضرت خدیجه بود، از علما و دانشمندان اون منطقه جزیره العرب بود. ایشون هم یک روزی آمد منزل حضرت خدیجه و به حضرت خدیجه گفت که بله اینطوری که در علم ایقوف ما نگاه کردیم، این محمد یتیم در مکه از بفرمان انبیا و مبعوث از طرف حضرت حق خواهد شد و دینش سراسر دنیا را میگیره، شرق و غرب را میگیره. حضرت خدیجه گفت منم در کتاب ها دیدم، آیا همین است؟ ورقه گفت بله همینه. این مطلب گذشت. عرض کردم، ملخصش عرض میکنم خدمت شما، تا یکی از رهبانان یهودی که خیلی در این علم نابغه بود آمد منزل حضرت خدیجه که خیلی تشریفات داشت، دستگاه سلطنتی عجیبی داشت حضرت خدیجه. اینطوری نبود که هر کسی برد اونجا بیاد، که مرد شود که چندین هفتش ده تا دربار دربند داشت، از این دربند به اون دربند، از اون دربند به اون دربند. این سبکی بود حضرت خدیجه. در قصرش نشسته بود و با اون عالم هر می شود که رهبانان از یهود، نبی اکرم از طرف آمدن رد بشن از این کوچه‌ای که می رفتن، این عالم یهودی که از رهبانان بود نگاه کرده گفت این شخص انقریبن از نوابق دنیا خواهد بود. حضرت خدیجه نگاه کرد دید که بله حضرت محمد است. گفت میشه صداش بزنی بیرون؟ حضرت فرستادن، تشریف آوردن بالا و بعد حضرت خدیجه عرض می شود که می مطالب رو می دانست از قبل، شنیده بود یا خونده بود هرچی. گفت به اون عالم یهودی از حضرت تقاضا کن یخه صورت پیران بزنید عقب و مهر نبوت رو در کمرش ببینیم. تقاضا کردند و حضرت پیراهن رو زدن عقب و مهر نبوت را دیدن، همون عالم یهودی هم خود حضرت خدیجه. دیگه ایمانش 100% شد و داستانهای زیادی در همین زمینه نوشتن که اونها را من کار ندارم. دیگه تصمیم جدی گرفت که با حضرت ازدواج بکند، لکن کی، چه جرأتی، از کجا، از پدرم از کجا قبول بکند؟ مدتی شاید، حالا یادم نیست تحقیقا، اما مدت مدیدی در این فکر بود، شب و روز خوابی نداشت که به چه نحو خودش را به وصال حضرت برسانم. تا اینکه عرض کردم وقتی اینجا نوشتن داستانهاشو نوشتن، مطالعه کنید اونجا، اینجاشو عرض میکنم، که یک روز نشسته بودن حضرت ابو طالب کفیل نبی اکرم بود دیگه، پدر امیرالمؤمنین حضرت ابو طالب نشسته بودن با حضرت حمزه و حضرت عباس، اینا نشسته بودن با هم صحبت میکردند و گفتن که پسر برادر شما دیگه یواش یواش 24 سال شده است و وقت ازدواجت گذشته است. حضرت ابو طالب گفت منم پیرمرد شدم و چیزی هم ندارم، اما که بر شما بخوام کاری انجام بدم بهترش این است که خدیجه از بستگان ماست، چون که فامیلی از اجداد به یه جا میرسن، جد دهم دوازدهمیشون یکی میشه در نشه، ما از بستگان ما هم هست، ایشون داره غریبه ها و سرمایه میگیرند و میرن مزاربتن کار میکنن، تو هم بیا بریم اونجا یه پول بده مزاربه و کار بکن و از زمینه ازدواجت را فراهم بکن. نبی اکرم فرمودند هر طوری صلاح میدونید عمو جان، اول تا حال اختیار با شما بوده است، حالا هم اختیار با شماست، هر طوری شما صلاح میدونید. حضرت ابو طالب و حضرت حمزه و حضرت عباس بلند شدن، سه نفری رفتندشون برای منزل حضرت خدیجه. موقعی که در قلباب کردن گفتن کیست؟ گفت بله حضرت ابو طالب است. به خدیجه گفتند، خیلی خوشحال شد و فورا خودش آمد و پذیرایی کرده که مفصل همینجا و اشعار بسیار ارزشمندی حضرت خدیجه بالبداهه در فضیلت خاندان بنی هاشم شروع کرد بیان کرده که واقعا انسان منقلب میکنه که این اشعار را میخواند ایشون و چقدر اظهارت مسرت و خوشحالی میکند که حضرت ابو طالب و این خانواده آمدن منزل من و هر میشود که تشریفات مفصلی انجام میداد. و حضرت ابو طالب، خدیجه میگه خب بفرمایید امری داشته باشید، هر امری داشته باشید من در خدمت شما هستم. حضرت ابو طالب میگه بله من عرض شد که پسر برادرم به حد رشد رسیده است و خواستم یه مالی از شما به عنوان مزاربه بگیریم بدیم ایشون بره تجارت بکنه و اون چه سود کرد بین شما تقسیم بشه. برای این جهت آمده خیلی عرض شد استقبال کرد و گفت مشروطن بر این که خود آقا تشریف بیارن اینجا، خودشون با دولب خودشون این تقاضا رو از من بکنن. عباس بلند شد رفت و عموی حضرت رو پیدا کرد در مسجد الحرام خوابیده بود، با چه نحوی که حالا کار ندارم، حضرت رو بیدار کرد و عرض گفت که عمو جان بیا حضرت خدیجه شما رو طلب کرده است. گفت خیلی خوب. حضرت خدیجه، حضرت پیغمبر بلند شدند با حضرت عباس، آمدندش و عموشون آمدندش و منزل خدیجه و خیلی پذیرایی کرد و یه اشعار عشق آمیزی بالبداهه شروع کرد خوندن که اشعارش رو ضبط کردن و الان موجوده. خیلی عالی آقا عرض می شود که اشعار رو خوند و حضرت نبی اکرم فرمودن بله من آمدم که اگر صلاح بدانید یه مالی به من بدید برای این که من عرمشت تجارتی بکنم و سودش را طبق نظریه که با دیگران داری با هم عمل می کنیم. حضرت خدیجه عرض کرد که جان من فدای شما باشد، من تمام شما امین من هستی در جمیع اموال من. حالا جلسه اول هم تو امین من هستی در جمیع اموال من و اختیار با شماست. عرض می شود که من 100 وقیه طلا و 100 وقیه هر میشود نقره تحت اختیار شما. حالا هر وقیه رو من سابقا حساب کرده بودم، الان نظرم نیست، من ظاهرا متجاوز از 1 کیلو خورده ای هر وقیه اینا زیر نظر شما، هر کارش میخوای بکن، هر چی هم میخوای بخری بخر، به هر قیمتی میخوای بفروش. خب خیلی خوشحال شدن عموهای پیغمبر، مخصوصا حضرت حمزه و حضرت ابو طالب، خیلی خوشحال و گفتند خیلی خوب. بعد حضرت خدیجه گفت که خب حالا نمیدونیم شما تا به حال تجارت هم کردی؟ حضرت فرمودن نه من تجارت. گفت اصلا شما شطور و اینها بلدی بخوابونی بلند کنی بار کنی؟ حضرت فرمودن خب بی اطلاع نیستم در این زمینه. خدیجه گفت که برو یکی از شطورا رو بیار ببینم حضرت چه رقم باش عمل میکنه، اصلا بلد هست این کاره، هست این کاره نی. اینم میسره نام داشت، غلام این ضعیفه، رفت یکی از شطورهای خیلی چموش وردش آمد، خیلی قوی یا چموش وردش آمد، تا شطور رو آورد حضرت ابو طالب گفت که آرامتر از این شطور در شطوران نبود که اینو آوردی، و چرا این شطور رو آوردی که هم قوی است هم چموش؟ حضرت فرمودن عمو جان باشه، بگذار باشه. شطور رو که آورد حضرت رفتن جلو، حالا وایستدن تمام دارن نگاه میکنن، تا حضرت رفتن جلو شطور سرش آورد طرف پاهای حضرت و سر و صورتش رو به پاهای حضرت شروع کرد کشیدن. حضرت اشاره کردم فورا خوابید آقا، اشاره کردن بلند شو، فورا بلند شد. این حالتی که حضرت خدیجه دید مبهوتش برد. زنهایی که اطراف ایستاده بودند و نگاه میکردند گفتند که این فرزند عبدالله چقدر سحر و جادوش قویه، چقدر ساحر است که این اندازه سرایت در حیوانات هم کرده است. حضرت فرمودند خیر، سحر و جادو نیست. خدیجه در آمد زد در دهن اینها، خفه شوید، سحر و جادو نیست، ولی خداست، نماینده حق است. چی سحر و جادو؟ بعد گرفتن، بعد عرض کرد که خب یا محمد شما خب یه لباسی هم باید بپوشی، حالا که میخوای بری با یه پیرن عربی و عرض میشود که یه جفت دمپایی تجار تاجر مهم، این لباسش نباید باشد، باید که یک سر و وضع آدم نحوهی باشد که هر کسی میبینه دل به تاجر بودن بخوری. آخه لباست باید عوض کنی. حضرت فرمود فقط من همین لباس دارم، لباس دیگری ندارم، لباس همین. حضرت خدیجه فرمود برید بخچه ها رو بیارید. رفتن بخچه ها رو آوردن که من اینجا یادداشت کردم، عرض می شود که بله نمیدونم کجا یادداشت کردم، بله بله اینجا که فرمودن برید بیار جامه ها. آوردن دو جامه مصری که از ارزشمندترین جامه ها بود و دو جبه که عدنی که از بهترین لباس های عدن باشن و یک عمامه عراقی و دو موزه عالی و یک عصا و یک خیزران، اینها که ارزشمندترین لباس هایی که اون زمان می پوشیدن به حضرت داد. بعد عرض کرد که یا محمد لکن این لباس ها برای شما بلنده، اگر اجازه بدید اینا رو من بدم کوتاه کنند و فردا بیاید بپوشید. حضرت فرمودن نه، احتیاج به کوتاه کردن نیست، من میپوشم به اندازه من است. حضرت پوشیدن لباس رو به اندازه شون بود. این از علائم نبوت است ها، هر لباسی که میپوشیدن به اندازه شون بود، کوچیک بود به اندازه شون بود، بزرگم بود به اندازه شون بود. و امام هم همین، این اختصاص دارد به نبی اکرم و همیشه ائمه اطهار که داستانهای مفصلی در همین زمینه، قصه حضرت موسی بن جعفر و تقاضایی که بچه های زیاد فرزندان پسرشون زیاد گفتن امامت به ما میرسه، حضرت فرمودند یک زرهی هست مال امامه، ببینید هر کدام بپوشید، مال هر کدام هست اندازشی. اون وقت آمدند رفتند این زره را بچه ها برداشتند رفتند، حالا چند تا بودن نمیدونم، برداشتند رفتند پوشیدن، دیدن تا رو پاشون است، یه متر هم رو زمین میکشید. آقا اون یکی همهشون دیدن همینطورند. حضرت علی ابن موسر رضا پوشیدید بالا زانو جونز، آقا یه زره دیه بود. اون حضرت موسی بن جعفر فرمودن این مال خاتم الاوصیاست، مال امام زمان است این زره. بله برداشتند و عرض می شود که این لباس مخ حضرت فرمودن این زره مال خاتم الاوصیا است، هر کی بپوشه تا یه دو متر رو زمین میکشه. خود حضرت موسی بن جعفر پوشیدن رو زمین کشید، دیگران پوشیدن همینطور، علی بن مسرزان پوشید همینطور. گفتن این زره مختص حضرت است که میپوشد تا بالا زانوشونه، کسی دیگه حق ندارد بپوشد این زره، مال اون بزرگواره. منظور این لباس اندازش در آمد و خب اونجا حرکت کردن، قافل حرکت کرد. حالا بیایید توی قافل حرکت کردن ببینید چه چیزا نوشتند و ابو لهب و ابو سفیان و اینا هم توی این قافله هستن چه ها میکنن. اینجا از اینجا به بعدش عرض شود که بفرمایید خوندنیه، شنیدنی نیست آقا، خوندنیه که انسان برد کتابش رو پیدا کند و بخوند که چه معجزه هایی دیده شد و در شام چه عرض شود که معجزه ها و یهودی ها چه دسیسه هایی که حضرت رو شهید بکنند و نتوانستند و خود ابو لهب و ابو سفیان تو راه چه پیشنهادهایی میکردن که حضرت رو شهید بکنند و نشد. مفصل است داستانش، اونجا برید کتابش رو پیدا کنید بخونید. منظور حضرت برگشتن آمدند و مال و تجارتی که تحویل داده شد، این مال و تجارتی که در این سفر حضرت عاید و حضرت خدیجه کردند، در طول مدت احد این سبک عاید خدیجه نکرده بود، یعنی سودی که همه بردند، استفاده‌ای که همه بردند در این سفر، سفر نمونه بود در استفاده مال و تجارتی که داشتند. این گذشت، نشسته بودند یک روز حضرت ابو طالب و عرض شود که خانواده‌شون و عرض شود فاطمه بنت اسد و خواهر امیرالمؤمنین و اینا نشسته بودند و حضرت ابو طالب گفتند خب عمو جان شما حالا این سفر یه مالاتی ما یکی سی پیدا کردی میخوای چه کارش بکنی؟ حضرت فرمود عمو جان همش مال شما، هرچی شما صلاح میدانی. حضرت فرمودند من صلاح میدونم که برات ازدواج بکنم و یک دختری را بر شما بگیرم و دیگه حالا سر انجام بدیم، حالا دیگه بعد از 25 سال از عمرت رفتن اینها. حضرت فرمود هر طور شما صلاح میدانی. گفت خیلی خوب، شما برو پس با حضرت خدیجه تصفیه حساب دو بکن و بیا اینجا تا ما بدونیم چقدر داری و بریم جای خواستگاری. نبی اکرم بلند شدند و لباس رو پوشیدند و رفتند منزل خدیجه و حالا چه رقم رفتند ایناش دیه بمانه. عرض می شود که حضرت خدیجه آمد پرده زدند و پشت پرده نشست و گفت بفرمایید شما، اظهار تشکر زیاد از پیغمبر اینا که بمانه. گفت که خب چه کنی؟ گفت که حضرت فرمودند میخوام که تصفیه حساب بکنیم ببینیم که چقدر من سهمی ما می شده. خدیجه گفت حالا میخوای چیکار بکنی؟ حالا تصفیه حساب کردی؟ میخوای مالات چیکارش بکنی؟ حضرت فرمودند عموم تصمیم دارند که یک جایی برام خواستگاری برند. حضرت خدیجه گفت که کیا در نظر گرفتید؟ حضرت فرمودند نمیدونم عموم چه کسی را در نظر گرفته است، من نمیدونم، لکن هرچی عموم بگن همون درسته. حضرت خدیجه گفت یه نفرم من پیشنهاد میکنم و عمادون بگو اگر که به پذیرت خیلی به مورده. حضرت نبی فکرم فرمودن کیست که به عمون بگم؟ حضرت خدیجه گفت یک شخصی است که از طایفه خود شماست و از دادتون با هم یکی بودن، از طایفه خود شماست و افتخار میکند اگر شما او رو بپذیری، لکن دو عیب دارد، یکی این که سنش بیشتر از شماست، یکی هم که قبل از شما دو تا شوهر دیده است. اگر به پذیری بزرگترین افتخار است که به این خانواده دادی. حضرت خجالت کشیدند و شرمنده شدند و بلند شدند آمدند منزل حضرت عموشون ابو طالب. ابو طالب فرمودند چه کردی عمو جان؟ حضرت عرض کرد که فرمود که عمو جان چنین و چنان شد. حضرت ابو طالب و خانوادشون فاطمه بنت اسد و مادر امیرالمؤمنین و خود امیرالمؤمنین و خواهرشون گفتن امکان نداره، اینها تمام بزرگان عرب آمدند قبول نکرده ازدواج بکنه. و بعضی از سلاطین همجوار آمدن قبول نکرده ازدواج بکنه، حالا بیاد به محمد یتیم آسمون جل ازدواج بکنه، این نمیشه. نه، سر بسترت گذاشتن. اینا خواهر امیرالمؤمنین، به مادر امیرالمؤمنین و قرار توی خانواده، اینو به پیغمبر گفتن. این حضرت ابو طالب گفت خیلی خوب، امتحان میکنیم، دخترم رو بگو بیاد. دخترش آمد که خواهر امیرالمؤمنین گفت که برو اونجا ببین قصه چی بوده. خواهر امیرالمؤمنین بلند شدن رفتن اونجا که بیان اصلا این مطلب صحت داره؟ اصلا اینه هیچی از میشم دست و قوه متخیله ما هم خطور نمی کرد. رفت اونجا خبر آورد که بله وقت وارد شد چقدر از میشه عزت و احترام و مرسوم هم هست، مثل این که یه چیزی میدند و اینها، یک لباس بسیار قیمتی هم به حضرت ارمش دختر امیرالمؤمنین دادند، دختر حضرت ابو طالب خواهر امیرالمؤمنین دادند و گفت بله افتخار میکنم من و احدی هم حق ادنو شود که ولایت بر من ندارد، من خودم تصمیمم رو گرفتم، احتیاج به احدی هم ندارم. قرز آمدند خبر آوردند و رفتند خواستگاری، دی داستانش مفصله که واقع شده و ازدواج شده. حالا اونجاها چه اختلافاتی و چه نزاهایی بین خویله و بین همشاد که فرمود که بله ابو لهب و ابو سفیان و مخالف بودند و نمیگذاشتن این کار بشه، دی مفصلش اونجا شد. منظور قبول کردند و ازدواجم شد و بفرمایید چند تا بچه هم پیدا کرد حضرت خدیجه از نبی اکرم. عرض می شود که طاهر و طیب و طاهر، این که دو تا پسر ازشون بود و قاسم، این قاسم سومیشون بود، لیکن اینها عرض می شود فوت کردند و بفرمایید که سکینه و رقیه و عرض می شود که بله سکینه و رقیه و کی آقا بله و ام کلثوم و فاطمه، چهار تا دختر، هفت تا اولاد نبی اکرم از حضرت خدیجه پیدا کردن و طول مدت هم زندگیشون حضرت خدیجه 65 سالگی به رحمت الهی واصل شد و نبی اکرم در سن 40 سالگی مبعوث به پیغمبری شدن. 5 سال بعد از ازدواجشون مبعوث به پیغمبری شدن. بفرمایید بله 15 سال بعدشون، بعضی 25 ساله بودن و ازدواج کردن و در سن 40 سالگی مبعوث به پیغمبری شدن و در این خلال این اولادها را پیدا کردند و پسرها در حال حیات پیغمبر فوت کردند، ولیکن دخترها بودند بعد از حیات پیغمبر. لیکن آخرین دختری که حیات داشت در زمان پیغمبر حضرت زهرا سلام الله علیها بود، کس دیگر نبود. منظور حضرت خدیجه خیلی فوق‌العاده بود، مکرر در مکرر جبرئیل که نازل می‌شد عرض شود که محضر پیغمبر به پیغمبر عرض میکده رسول الله حضرت حق سلام به حضرت خدیجه رسانده است. پیغمبر میامد یا خدیجه حضرت حق به تو به شما سلام رسانده است. حضرت خدیجه عرض میکرد که من الله السلام و الیه یعود السلام، عرض شود علی جبرئیل السلام، جوابشون اینطور میفرمودن. منظور خیلی یک روزی هم از روزها و این بزرگوار اهل ولایت هم بودن. حضرت خدیجه با وجودی که عرض شود که حضرت چیز امیرالمؤمنین هنوز وصی پیغمبر نشده بود، اهل ولایت بود. در روایت در یک روزی اواخر عمر حضرت خدیجه پیغمبر به حضرت خدیجه فرمودن بیا نزدیک، آمدش نشست و فرمود این جبرئیل است، می فرماید که من به شما این مطالب رو گوش زد بکنم، مراتب توحید را تعلیم شما بکنم، مراتب نبوت را خاصه و عامه را به شما بگویم و معاد را به شما بگویم. معاد و اصول دین و اینها را حضرت یکی یکی بیان کردن. فرمودن اینها تمام نمی شود مگر به ولایت. حضرت خدیجه عرض کرد که یا رسول الله ولایت چیه؟ فرمودن محبت و دوستی و علاقه به امیرالمؤمنین که بعد که ولی مطلق حق است، این و فرزندان و اوصیاش تا حضرت بقیت الله. حضرت خدیجه پذیرفتن این مطالب را، ندیده ایمان آوردند. این بزرگوار ولذو اهل ولایت هم بوده است حضرت خدیجه سلام. بر حالاتشون مفصل است، تا اینکه مریض شدند و یک روز حضرت آمدن برن از منزل بیرون، خبر آوردن که خواهر حضرت خدیجه آمده از شما رو ببینه. حضرت خیلی خوشحال شدند و برگشتن آمدن تو خانه و عایشه گفت که یا رسول الله چه خبر است؟ یه پیر زنی که پیش نبود، این همه تاری ازش تجلیل میکنی یا اسمشو میبری؟ و خدا کسی رو نصیب تو کرده است که صد مرتبه بهتر از اونه. اینه عایشه. هم سنی ها هم همین مطلب رو نقل کردن ها، سنی ها هم نقل کردن، کسی رو نصیب تو کرده که صد مرتبه بهتر از اونه، همش اسمش رو میبری. حضرت فرمودن او یار و یاورم، او ایمان آورد به من در حالتی که همه کافر بودن، او یار و یاور من بود در حالی که همه من رو ترکم کرده، او با من نماز گذار در حالتی که احدی حاضر نبود پشت سر من نماز بخوانه، او به من ایمان آورد در حالتی احدی قبل از او از زنها به من ایمان نیاورده بود، و او با مالش من را یاری کرد که احدی حاضر نشد من را با مالش یاری بکنه. اگر نبود اموال خدیجه، اگر نبود شمشیر امیرالمؤمنین، دشمن ها میگذاشتن که من اسم از اسلام و قرآن رو پیاده کنم در اجتماع. مال خدیجه بود و شمشیر امیرالمؤمنین که عرض شد که اسلام و قرآن. منظور حضرت خدیجه حق بزرگی گردن همه ما دارد، گاه گاهی اسم از این بزرگوار برده بشه. عرض می شود که بتوانید مثلا حالا همه روزش چه عرض بکنم، هفته یک مرتبه یه زیارتی بخوانید، ثواب شهدیه محضر این بزرگوار بکنید، یا یه تسبیح حضرت زهرا که بعد از نمازت میشماری بگو خدایا ثواب این مال حضرت زهرا باشه، حضرت زهرا باشه، ثوابش مال حضرت خدیجه باشه، ثوابش مال امام زمان باشه، خیلی ثواب دارد ها. همین تسبیح حضرت زهرا تنها بابا، همینا رسیدی تو مسجد دو رکعت نماز تحیت میخوای بخونی، الله اکبر میخونی، مینشینی ثوابش میگه هدیه حضرت خدیجه باشه. این کارا بکن بسیار به مورد ثواب. یا افطار میکنی و موقع افطار بعد از افطار بگو خدای ثواب این روزم را هدیه کردم حضرت خدیجه. آقا اون بزرگوارم شما را دست خالی نمیذاره، به جان امام زمان قسم به کرم، کریم سقا، کریمی اهل بیت هم از این بزرگوار عنایت میکنه، از خدا برات هرچی میخوای میگیره. عرض میشود الحاصل مریض شد این بزرگوار و حالش روز به روز به سختی که من انجام میدم، تا اینکه دیگه بستری شد شدیدن حضرت خدیجه. به اینجا میرسیم دعاتون بکنم. تا اینکه یک روز نبی اکرم از مسجد آمدن بیرون، یک روز قبل از فوت حضرت خدیجه از مسجد آمدن تو منزل، دیدن که در مشهد حضرت زهرا سلام الله علیها 3 ساله 4 ساله پهلو کمتر بیشتر پهلوی مادرشون بودن. پیغمبر که آمدندشون هم بلند شدند و رفتن توی اون اتاق دیگه. حضرت زهرا حالا چند ساله کوچک بودن، 2-3 ساله، آمدن گفتن که مادرم یا رسول الله، پدر جان، مادرم سلام برساند. و میفرماید که عرض میکند خدمت شما که من مثل اینکه رفتنم نزدیک شده است و اولا حلالیت از شما میطلبم و مرا حلالم بکنید، ثانیا این که من یک کفن برای خودم تهیه نکردم در طول این مدت و دلم میخواد که اگر میشد این عبایی که به دوشتون دارید موقع نزول وحی به سر دو میاندازید، این عبا رو بدید به من که من کفنم بکنم و من از این اموالی که داشتم حتی یک کفنم برای خودم تهیه نکردم. حضرت رسول تا این مطلب رو شنیدن فورا بلند شدند و عبا رو تا کردند و دادن به حضرت زهرا که دختر جان برو بده به مادره، بگو این عبا بفرمه. آمد داد به حضرت خدیجه، جبرئیل نازل شد،
جبرئیل نازل شد با یه طبقی، عرض کرد یا رسول الله حق السلام میرساند و میفرماید که حضرت خدیجه هر چی داشت در راه ما داد، بله یک کفن هم برای خودش نگذاشت، لکن کفن حضرت خدیجه با ماست، این کفن است ما از بهش برش فرستادیم، این را بگو کفنش بکنید. حضرت رسول بلند شدن، طبق و برداشتن بردن خدمت حضرت خدیجه، و حضرت خدیجه خیلی مسرور شدن، چون که هرچی داشت در راه خدا داد، خداوند کفنش رو از بهش فرستاد. حضرت ابا عبدالله هم کرد هرچی داشت در راه خدا داد، حتی جوانهاش هم در راه خدا داد. چه مصلحتی بود که سه روز و سه شب بدنش با عریان روی خاکهای گرم کربلا. سبحان العظیم العظم العز الجل الاکرم، یا الله یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، عجل فی فرج امام زماننا، اللهم انصر امام زماننا. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگرد، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، اسامی همه بارا جز روز داران ماه شریف قرار بده، و آنچه که به اولیا و مقربین و نجبا عنایت میفرمایی به ما عنایت بفرمایی، همه ماها را مشمول دعوات خاصه امام زمان موقع افطار قرار بده، ذوی الحقوق ما از ما راضی و خشنود بگردان، و صلی الله علیه.